با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرام، از این مجلس به لطف و عنایت حق شرح غزل 25 از غزلیات لسان القیب شیراز را آغاز میکنیم و به ویژه دو بیتی که در آغاز مجلس قرائت کردم. اما پیش از آن نکته‌ای از غزل 24 یعنی بیت پایانی آن مانده است که ابتدا شرح آن را عرض می‌کنم و سپس به این ابیات می‌پردازم. از دیدگاه برخی مفسران در بیت پایانی غزل 24 هیچ راهی وجود ندارد که باد به دست را در نسبت با سلیمان تعریف کرد و آن را به نحوی بیان قدرت و سطوت آن عاشق و سالکی دانست که به منصبی از مناصب حق در دولت عشق رسیده است. از دیدگاه این مفسران من جمله سودی حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باده به دست، به جز این معنا بر نمی آید که از وصل تو در دستش غیر از باد چیزی نیست، یعنی از وصالت به کل محروم است. هستند کسانی که این گونه بیت را تفسیر کردند و این تفسیر دقیقا در نقطه مقابل آن تفسیری قرار دارد که ما در مجلس قبل بیان کردیم. نقطه نظر این بود که آن که در دولت عشق به منصب سلیمان گون رسید، این باد را به کف دارد، این باد را در تسخیر خود دارد همچون سلیمان. به عبارت دیگر، هر کس در ساحت طریقت تمامیت خود را در طریقت نثار حق کرد، خود را واگذاشت به کمال، خود را فانی کرد به کمال تا به بقای او باقی شود، در ساحت سیر و سلوک و در ساحت طریقت به آن مقام و جایگاهی رسید که او را اذن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. به چنین مقامی رسید، او که در این ساحت مخاطب چنین ندایی شد، او به نیابت حق در میان عالمیان و در میان جهانیان قدرت تصرف تکوینی می‌یابد. اگر کسی چون سلیمان در مقام نبوت به او ملک عطا می‌شود و فراتر از ملک برخی از تصرفات تکوینی نیز به او واگذاشته می شود، من جمله تصرف باد و تصرف جن و دیگر موجودات، انسان سالک و عاشق و عارف به کمال اولا می تواند به نیابت از حق در برخی امور عالم تصرف کند. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی آن کس که به دولت عشق پیوست در ساحت این دولت صاحب قدرت می شود و جنس این قدرت، قدرت مادی نیست، جنس این قدرت، قدرت عادی و طبیعی نیست، خارق العاده است، ما بعد و طبیعه است و به یک معنا همان تصرف تکوینی است. فلذا چون در مصرع اول به واسطه دولت عشق به مقام سلیمانی رسیده است، پس منطقاً در مصرع دوم باید از جمله مصادیق این قدرت که باد به دست بودن است بیان شود یا بر آن تأکیدی ورزد یا تأکید شود. بنابراین معنا همچنان که پیش از این عرض کردم، حافظ از دولت عشق به قدرت سلیمانی رسیده است. اما تکرار میکنم، برخی معتقدند حقیقت معنای بیت هفتم در مصرع اول نیست، در مصرع دوم است. در مصرع اول حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، ممهور می شود حیات حافظ به رسیدن منصبی از مناصب در دولت عشق همچون سلیمان. اما در مصرع دوم، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست، از رسیدن به وصل محروم می شود. یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست را چگونه می شود معنا کرد؟ از دید این گروه، من جمله سودی که عرض کردم، از وصل تو به جز باد به دست ندارد، یعنی از وصل تو محروم است. این گروه معتقدند اگر منظور حافظ از به جز باد به دست بودن این معنا نبوده است که محرومیت خود را از وصل بازگوید، و بلکه معنا همان نسبت باد به دست با سلیمان بوده است، باید این گونه می گفت که به واسطه دولت تو من به جایی رسیدم که اینک باد به دست خود یا باد به فرمان خود دارم. نه این که بگوید یعنی از وصل توش نیست، روی این نیست تأکید دارن، به جز باد به دست. از کردم هر دو نظر مطرح است. از دیدگاه بنده اگر مبنا را این نظر اخیر قرار دهیم، همچنان که پیش از این گفتم، تضادی حاصل می شود میان مصرع اول و مصرع دوم. در مصرع اول به دولت عشق می رسد، در مصرع دوم از وصل محروم می شود. و مگر می شود کسی به دولت عشق برسد و از وصل محروم شود؟ همین تضاد دست که برخی را رسانده به این که باد به دست نسبت به سلیمان معنا شود، به ویژه که اصطلاح یعنی را آورده، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست، و این گونه ترجمه می کنند و معنا می کنند، کما این که پیش از این گفتم که یعنی از قدرتی که در دولت عشق تو به دست آورد به وصلی رسید که آن وصل باد را در اختیار او قرار داد، باد را به دست او قرار داد. این معنا به نظر می رسد به ویژه در ساحت عرفانی و در تأویل عرفانی ارجح است در اون معنایی که برخی مصرع دوم این بیت را نشان از حرمان و هجران حافظ می دانند. و باز تکرار می کنم، اگر تأکید بر این حرمان و این هجران است، چگونه در مصرع اول به مقام سلیمانی رسیده است و نیز با توجه به این که باد به دست بودن از جمله معانیش باد را در اختیار داشتن، باد را در کف دست داشتن و باد را در تسلط خود داشتن است. به هر حال به نظر می رسد در تأویل عرفانی آنچه که عرض کردیم ارجح باشد نسبت به آن معنایی که مصرع دوم را نشان از ناتوانی حافظ در وصل یا رسیدن به او می داند. اگر تأکید بر مصرع اول و نیز نسبت میان باد به دست با سلیمان باشد مستند به آیاتی که مجلس پیش قرائت کردم، آنگاه آن تأویل عرفانی قطعا ارجحیت دارد. و اما بازگردیم به غزل 25 و دو بیتی که قرائت کردم. شکفته شد گل خمرا و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیانه باد پرست. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست. برخی نکات سوری رو مستند به سنتی که پیش از این داشته این بیان کنم و بعد به حقیقت معنا رجوع. در باب گل حمرا مباحثی وجود داره. برخی گل حمری خوانده اند و برخی گل خمری خوانده اند. اصطلاح مشهور یا کاربرد مشهور به ویژه در نسخه‌ای که مبنای شرح ماست، نسخه مرحوم غنی و قزوینی، گل حمراست. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. دقیقا هم از لحاظ معنایی بدین معناست که گل سرخ شکفته شد و از شکفتگی گل سرخ بلبل مست شد. همه می دانیم که حمرا به معنای سرخی است. احمر مذکر آن است و آن هم به معنای سرخی است. به یک عبارت حمرا مؤنث احمر است. اما مرحوم خانلری اشکال کرده است که آوردن صفت مؤنث برای گل وجهی ندارد. به همین دلیل ایشان حمرا را نیاورده و تأکید کرده در چند نسخه معتبر و کهن گل حمری آمده است. بعدها این تبدیل به گل حمرا شده است و شاید برخی هم متأثر از همان گل خمری در برخی نسخ گل خمری آورده اند. یعنی آمده اند گفته اند که باز ایجاد چنین صفتی برای گل معنا ندارد، فلذا خمری اصالتاً غلط است و اصل آن خمری هست و منظور همان رنگ شراب است. گل سرخ در حقیقت به معنای اشاره به باده است، زیرا کلمه خمری در عربی رنگ سرخ مایل به سیاه است، مانند رنگ خمر. اتفاقا این هم نکته استاد خانلری است. به هر حال در باب اول ذکر این مسئله ضرورت دارد که پیرامون گل خمرا این اختلاف هست، گرچه مشهور همچنان که عرض کردم گل سرخ رنگ است چنین تعریفی را سودی نیز بیان کرده است. او حمرا را مؤنث احمر یعنی قرمزی و صفت گل دانسته است و سپس آن اشکال جناب استاد خانلری را این گونه تبیین کرده است. البته این اشکال بسیار زمان پس از سودی بیان شده، اما این اشکال را سودی چنین پاسخ داده است: اگرچه گل مؤنث نیست، نه معنوی نه حقیقی و نه لفظی، نه مستی بلبل از فریاد و فغان بی اختیار گشتنش است، نه مراد از صلای چه و چه. یعنی او تأکید می کند که می دانیم گل مؤنث نیست که از برای آن به دلیل ضرورت تناسب میان صفت و موصوف از صفت مؤنث استفاده شود، یعنی به جای گل احمر گل حمرا آورده شود. سودی معتقد است ما هم معتقدیم که گل مؤنث نیست و بنابر این معنا به کار بردن صفت مؤنث از برای آن وجهی ندارد. اما با تأکید بر این او اشارت میکند که این حمرا هم مؤنث است و هم صفت گل است. پس نکته در باب گل حمرا این که برخی گل حمرا را به دلیل آن که گل مؤنث نیست و اینجا صفت مؤنث است غلط میدانند، گل حمری یا گل خمری میگویند، و برخی معتقدند که گل حمرا درست است و اینجا از باب ضرورت شعری حافظ از یک صفت مؤنث برای بیان یک موصوف مذکر استفاده کرده است. نکته دوم در باب صلاست. ابتدا همچنان که عرض کردم معانی سوری این ابیات را بگوییم، سپس به شرح معنایی و معنوی آن مشغول شویم. صلا در لغت به معنای آواز دادن است و در مواردی آمده است آواز دادن برای طعام خورانیدن یا چیزی دادن به کسی و یا دادن در دادن زدن گفتن صرف کردن. این کلمه است که دقیقا در برخی فرهنگ نامه ها و لغت نامه ها این گونه تعریف شده است و آن را مخفف صلات نیز می داند و صلا را به یک عبارت آن آوازی می دانند، آن اعلانی می دانند که مردم را به واسطه آن به انجام نماز و فرائض روزانه می خوانند. به یک عبارت صلا می تواند در این قاموس همان اذان باشد که نوعی اعلان است، نوعی خواندن است مردم را از برای انجام فرائض روزانه، یا به یک عبارت صلا اعلان صلات است، خواندن افراد است و مؤمنان است برای انجام صلات. در باب دیگر واژه ها و دیگر اصطلاحات این دو بیت مانند توبه و همچنین جام زجاجی و طرفه معانی افزونتر و کاملتری هست که انشاءالله در جلسه بعد اون رو مورد توجه و تأمل قرار میدهیم. به ویژه در باب توبه که از جمله مقامات است و البته در مصرع دوم غزل 24 به سادگی چون زجاجه شکسته می شود. چه حقایقی در این ساحت مستتر است. گل حمرا ظاهر شود، گل سرخ ظاهر شود، بلبل مست گردد، سلای سرخوشی بر صوفیان باد پرست شهر را و هستی را به تمامی فرا گیرد و اساس توبه که چون سنگ سخت و ستبر و محکم است به نازکی شیشه شکسته شود. شرح این معانی انشاءالله بماند از برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.